هشتم اسفند کفایه 2 صفحه 278.
کجاش گیر داره؟ همینه یه چاپه کجاش؟ نه این زهاره زیادیه اقوام ظهور دین و ظهور انفاس کرد
شیعه ظهور انفاس همون که داره
بله
نمیشون رو همین
نه اقوام ظهور حتی ممکنه این طوره اقوام ظهور هیف دوام
یه ظهور خاص
یه ظهور خاص این دوتا تکشاری اومده جا گرفت این من اقوام ظهوره و ظهور خاص به دوام یکیش اضافیه
ما دوتا فرض داریم دیگه الان ما پادیشون بین این واسطه به هم فرض بخوره که بعد که دیگه عام یا مخصی خاص یا مخصف یا ناظر یا فرض یا خاص و اونم باید جواب بده دیگه الان
حالا
این مشکل باید بیان بشه
بدونم که تأثیر تو این عبارت که نداره که
شدی و الان این بیان که بیان بکنه مشکل این که بعض این که نباید هم مقدم که چی بود در یک عبارت دوام اونجا که خاص مقدم باشه ایشون اینو مطرح کرده مثلا اینی که مشکل بسیار اونجا که خاص مقدم متأخره دایره بین ناسخ و مقدس بودن هست اونجا مشکل اون چیه کاریشون بعد از تأثیر
میدونم عبارت رو بحث کنید نه مطلب
عبارت باجا
خب اون یه حرف دیگه است آیا این عبارت که الان هست اینجا ظهوری و ظهور خاص هر دوش نیازه شما چرا خلط من هست یعنی این الان این عبارت درسته حالا خب الان این بحث می کنم اون یه حرف دیگه است که شما یه دفعه شجه دارید وسط مطلب دیگه این اشکال دارید بپرسید اما رفت اینجا نظر آقا شروع داشتیم این علای حال من ظهورهی و ظهور الخاص به دوام این مسلم دو تا بوده بالو پایین بوده به مرور افتاده تو من و الا یکیش بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا بأس لصرف الکلام الى ما هو نخبة القول فی النسخ میدونید که بحث ما راجع به عام و خاصه مطرح شد که گاهی دوران امر بین نسخ و تخصیصه خب طبیعی بود که بحث کنن دیگه یه ضابطه ای بدن که بفهمیم کجا نسخه و کجا تخصیصه و کجا هر دو محتمله حالا می فرمایم که از باب مطلب چشم بادامی به قول معروف حالا که بحث به اینجا رسید به ما اجازه بدید که ما یک مثلا دو سه صفحه‌ای هم در مورد نسخ صحبت کنیم اگر این اجازه را از شما گرفتیم خود به خود این اجازه هم هست که راجع به بدا هم که همون نسخ تکوینیه یک صفحه‌ای هم راجع به او صحبت کنیم لذا دوستان تتمه بحث عام و خاص که شاید یه دو جلسه باشه امروز و فردا انشاءالله راجع به همین بحثه خب اشکال نداره به هر حال استفاده میکنیم ایشون میگن که آقا نسخ یک ظاهر داره یک باطن که اینا با هم نمیخوره حالا تعبیر مثلا بگیم منافقیه که ظاهرش با باطنش حتی هر کس که ظاهرش با باطن نسازه الزاماً منافق نیست دو شخصیتی است به تعبیر برخی ها ظاهر نسخ رفع الحکم ثابت، یعنی حکمی که ثابت و پابرجاست برداشته می شود. رفع الحکم ثابت. البته کلمه اثباتن هم بیارید به این معنا که بگیم حکمی که پابرجاست به حسب اثبات، یعنی به حسب دلیلی که پشتوانش هست، دلیلی که پشتوانش هست اقتضا می کند که این حکم باشد، ثابت باشد. ولی باطنش دفع الحکمه، اولا رفع نیست یعنی برداشتن، بلکه پیشگیری است. دفع الحکم، پیشگیری از حکمی که مثلا اگر این ناسخ نمی آمد اقتضا داشت بیاد برداشته میشه. میتونید دوستان در یک کلمه بگید که ظاهر نسخ رفع، باطنش دفع. همین کلمه رو بگید مثلا کفایت میکنه. طبیعتا اینجا سوال پیش میاد که به قول امروزی ها فلسفه نسخ چیه؟ چرا اصلا نسخ مطرح شده؟ چه مجوزی و مبرری و موجهی داشته؟ ایشون میفرمایند که ببین، چیزی روشنی هم هست. بعضی وقتها خدای بزرگ، خدای متعال که قطعا حکیم هست، حکمتش اقتضا میکنه که حکمی را به پیغمبر غیر موقت وحی کند. حالا وحی که میگیم، بگید الهام یا وحی، میدونید وحی یک نوع الهام، منتها با شرایط خاص. الهام ممکنه انسان در وجود خودش بیابد بدون این که واسطه ای در کار باشد، الهام. در حالی که وحی واسطه می طلبد، جبرئیلی باشد که از طرف خدای متعال بیاورد. وحی اختصاص به پیامبر دارد، ولی الهام اختصاص به پیامبر نداره. الهام بعضی وقتا به قدری قوی میشه که در افراد عادی هم اگر به یقین برسن، مثل میگه این به قلب من الهام شده بود، گاهی وقتا انسان براش پیش میاد. حتی برخی مثلا فرض کنید لحظات مرگ یا وقت مردن یا برخی حوادث به قلبشون الهام میشه، قاطع میشن حتی، یا مطمئن میشن و قرار پیدا میکنن، ولی قطعا وحی نیست. ولی میتوانید الهام را در جای وحی با مسامحه یا حقیقتا به کار برید. ما بحث لغوی الان نمی کنیم آقا. از طریق وحی یا از طریق الهام حکمی ابد نما، اینجور تعبیر کنیم، حکمی ابدی نما فرازمانی وحی شود، در حالی که این حکم فی علم الله تبارک و تعالی ابدی نیست. حالا پیغمبر ممکن است بداند، ممکن است حتی بگیم که بر پیغمبر هم مخفی میماند، چون ما معتقد نیستیم که تمام آنچه که عند الله مضبوطه نزد پیغمبر هم محفوظه. ممکنه مصلحت اقتضا کند که در مقطعی پیغمبر نداند. در داستان ضعف اسماعیل ممکنه اینطور بگیم دیگه، چون اگر ابراهیم علیه السلام میدانست که این ذبح به نتیجه نمیرسد، امتحان نبود که. امر امتحانی وقتی است که چی؟ مخفی بماند. حالا به حسب ظاهر، حالا اینجور مثلا ادله وانمود کردن به ما. به هر حال اینم آقا فلسفه نفس. لذا نفس میتواند برای چه میخواستم بگم، بعد این رو میخوام بگم. ببینید از این نکتهی که راجع به اصطلاح فلسفه نفس ما گفتیم، یه نکتهی رو باید متوجه بشید. خوب دقت کنید، اگه حواشی رو هم دیده باشید، برخی حواشی مثل محقق اصفهانی اشاره کردن، مرحوم آقای آخوند نفس رو جوری معنا میکنه که حتی اوامر امتحانی رو هم میگیره. تو میدونی چی میگه؟ میگه که حکمت گاهی اقتضا میکند که قانونگذار اظهار کند حکمی را که ابدی نیست. باز اضافه می کند اظهار کند حکمی را که اصلا قرار نداره. یعنی چه قرار نداره؟ یعنی نه ابدی نیست، اصلا موقت هم نیست. حکمی که قرار نداره، قرار منظور قرار معنای ابدی نیست، یعنی ثبوت بله. پس اینطور میشه، بعضی وقتا حکم منسوخ میاد مدتی هم عمل میشه، میشه ذوقرار، بعد برداشته میشه، این میشه حکمی که قرار داره ولی ابدی نیست. بعضا اصلا قرار هم نداره، مثل عوامر امتحانی. شما حالا اینجا دوستان دیگه ما الان بحث نمی کنیم، ولی مثلا در بحث خارج خواستید باید این بحث رو بپردازید که آیا در جایی که حکمی لاعنجدن انشا شده باشه، مثل عوامل امتحانی، وقتی که در صحنه‌ای که طرف امتحانشو داد برش داشتن، اینو اصلا میگن نسخ؟ دقت کرده باشید ارتکاز ماها تا الان این نبود، ما بنا نبود که به حکمی که امتحانی صادر شده بگیم که نسخ. یا مثلا یه حکمی رو طرف میخواد به یه شخصی بگه واقعا تو عاجزی، یه تکلیفی میکنه که اصلا نمیتونه انجام بده، بعدم برش میداره. بله، خب این تکلیف جدی نیست که، تکلیف عاجز میکنه بعدم برش میداره. خب واقعا میتونیم بگیم این نسخ شد یا اصلا این نسخ نیست؟ ظاهر عبارت کفایه این هست که این هم چی اگر نگیم سریع، حالا به خاطر تعاملی که من دارم، و اگر نمیتونید بگید سریعه کفایه، شاید از شماها هم تو امتحان شورا همینو بخوان که بگید سریعه کفایه این است که اوامر امتحانی هم نسخه. خب پس ببینید تا اینجا چه کار کردیم؟ در واقع نسخ و معنا کردیم، ظاهر و باطن. فلسفه نسخ رو گفتیم و به یه نکته‌ای که توسعه نسخ بود توجه کردیم. درسته؟ این کارا رو تا الان کردیم. نکته دیگه دوستان این هست که با این توضیحات و به اصطلاح این فلسفه‌ای که ما برای نسخ گفتیم، مشخص میشه که آقا رسیدن وقت عمل یا بالاتر، تعابیر خیلی ها اینه که اصلا عملم بشه، نه صرف حضور وقت عمل. اصلا من احتمال قوی میدم که اینا که میگن حضور عمل، منظور خود عمل شدنه. آقا رسیدن وقت عمل یا عمل شدن شرط نیست، چون اون فلسفهی که ما گفتیم، بگید آقا عامه. واقعا بعضی وقتا هست که فلسفه اقتضا میکنه که در مثلا زمستان یک حکمی رو برای تابستان جعل کنم، اظهار کنم. بهار که شد هنوزم تابستان نیامده ها، اون حکم را نه برش دارم. بالاخره امتحان بندگان هست، مثلا گاهی وقتا آمادگی انسان ها برای یک کاری هست، میگن یه تکلیف بزرگتری بکنید، چیه میگن به مرد بگید که به تب راضی بشه، یه تکلیف بزرگتری بشه، آماده بشن که بعد بگیم خب حالا اون تکلیف برداشته شد، ولی آماده بشید برای تکلیف کوچکتر. اگر زمان اول تکلیف کوچکتر بکنن، ممکنه افراد آماده نشن، روحیشون آماده نشه. انسان یه شب میخواد مثلا تا صبح بیدار باشه، خب خیلی سخت بشه، ولی خودش میگم باید بیدار باشه، بالاخره آماده باید باشی. اما بعد مثلا میگن آقا 4 ساعت هم میتونی بخوابی، میگه خب الحمدلله. از اول میگفتم، میگم آقا هر شب 6 ساعت میخوابیدن، امشب باید حتما 6 ساعته رو بخوابم. به هر حال الان این بحثا نمیخواد معطل بشین. میشه آقا حضور عمل و وقت حضور عمل، این حرفایی که میزدیم نیست. خب اگر این حرفا بزنیم، باید یه مقداری در اون صورتهایی که قبلا میگفتیم بفرمایید، چون یادتون باشه ما میگفتیم که باید حتما وقت عمل حاضر بشه در نسخ. بله این بود دیگه. لذا برخی موارد میگفتیم چون وقت عمل حاضر نشده، حتما باید بگید تخصیص. خب با این وضعیت دیگه مسئله حل میشه. نکته دیگه ای که دوستان بگم و بحث رو پیاده کنیم این هست که اشکالی میشه گفت شبیه بهانه ها اشکالی شبیه بهانه که برخی میگن آقا اگر نفس باشه، نفس معناش اینه که در اراده خدا تغییری حاصل شده باشه، یا مثلا خدا چیزی رو جعل کنه بی خبر از همه چیز، بعد مثلا متوجه بشه. مثلا دیدید تو مثال عرفیش، یه نفر نماینده‌ای داره در یه شهرستان، دستور میده مثلا فلان چیز رو برای من بخر، یه مدت که میخره بعد متوجه میشه که این جنس مثلا در این کشور بازار نداره، یا اجناس این کارخانه مثلا خوب نیست، متوجه میشه که نمیدونسته، اشتباه میکرده، یا فکر میکرده مثل خیلی از کارخانه‌های ما تولیدات اولشون خوبه، یواش یواش یعنی فقط آدم زرنگ میخواد که از کارخانه ایرانمون دفعه اول دوم، حتی عموما نمیگم ما جنسای خیلی خوب حتی از خارجش هم بهتر میزنن، اما همین شهرت که پیدا شد میبینی دیگه راه تقلبی باز میشه، البته بعضا جفا نشه و خدای نکرده. به هر حال ببینید این آقا این حرفا نیست، یا مثلا اگر حکم مصلحت نداشته چرا جعل شده، اگر جعل شده با مصلحت چرا عوض میشه، اصلا جعل حکم نیست. یعنی در یه سری مراحل نس اون مرحله که برداشته میشه جعل نیست، جعل نشده. حالا اینا دی عبارتام رو خود عبارتام بخونیم بهتره. این دوستان راجع به چی بود؟ نسخ و فلسفهش و توسعهش و نتیجه اصولی که ازش گرفتیم، میخوام مطالب رو دسته‌بندی بکنیم، بعد ترجیح میدم یه مقدار از خارج بگیم بعد همه رو پیاده کنیم. ایشون دوستان وارد بحث بدا میشه. خب میدونید که اگر مطالعه داشته باشید بحث بدا از یکی از قدیمی‌ترین بحث هاست، بحث بدا که در روایات ما فوق تواتر وجود داره و تأکید شده، علمای ما کتاب‌های زیادی نوشتن. اتفاقا از اون مسائلی هم هست که برخی نابرادران ما ترجیح میدن که علیه شیعه از اون استفاده کنه. هنوزم که هنوزه وقتی کتاب علیه شیعه می‌نویسن میدونید یه چیزایی رو علیه شیعه کلیشه‌ای دیگه، یکی بحث طبیعه هست، یکی هم بحث بدا هست که برای شیعه به بدا قائله دیگه، بعد هر چی هم دلشون میخواد چشمشون رو به هم میذارن و دهانشون رو باز و میگن. خب حال بالاخره ما بفهمیم خودمون چی، اعتقاد معتقد خودمون چیه، حالا هر کس هر چی میخواد بگه و سوء استفاده ها که ضابطه نمیخواد. همون که دیروزم گفتیم اللهم لعن هم بلا ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب انه علا ذالک. آقا بحث بدا این هست که ریشه قرآنی هم داره، که خدای متعال گاهی وقتها مطلبی را اظهار می کند در تکوین، دقیقا مثل تشریع. در تشریع نسخ و آشنا شدید، حالا همینو دقیقا دستگاه رو در تکوین پیاده کنید. خدای متعال اظهار می کند مطلبی را تکوینا، به پیغمبر وحی می کند که ما فلان جمعیت را عذاب می کنیم، یا عذاب از فلان جمعیت برداشتیم، یا مرگ فلانی را در فلان ساعت می رسانیم، منتها مشروط به مثلا اگر صله رحم نکنند. مثلا این اگر صله رحم نکندش گفته نمیشه، وحی نمیشه، ولی حتی گاهی وقتا خود پیغمبرم خبر نداره، خود پیغمبرم این اگرش، این شرطش، این مانعش گفته نمیشه، خب بعدم برداشته میشه. این همونی که در قرآن آمده خدا آنچه را بخواهد محو میکند، آنچه را بخواهد اثبات. آخه آنچه را بخواهد محو میکند، نه آنچه که نیست، آنچه که نیست که محوه، بله آنچه که اقتضاش هست، حتی آنچه هم که هست موجوده، موجوده دیگه، یعنی آنچه که اقتضاش هست خدا محو میکنه. لذا میدونی جز اعتقادات ماست که ما عالم محو و اثبات داریم و عالم لوح محفوظ داریم و تمام اینها قرآنی است. در عالم لوح محفوظ هیچ چیزی لا یتغیر ولا یتبدل و کل شیئن احصیناه فی امام مبین یا کتاب مبین. خواستید دوستان فرصتی پیش میاد این واژه ها رو، چیزی نیست که بگیم حالا بدونیم یا ندونیم، خوبه دوستان یه مطالعه آدم یه پنجشنبه جمعه این واژه ها رو از تفاسیر شیعه غیر شیعه روایات قرآن از عالم لوح محفوظ تعبیر میکنه به لوح محفوظ، اسمش با خودشه، به ام الکتاب. ام الکتاب چون اساسه و تغییر نمیکنه بهش میگن ام، یا کتاب مبین یا امام مبین. خب اینم یک عالم و بدا مربوط میشه به عالم محو و اثبات، نه عالم لوح محفوظ. خب البته انسانهایی هم هستن آنقدر صعود میکنن که از عالم لوح محفوظ که هیچ میرسن به عالم ببخشید عالم محو و اثبات که هیچ، میرسن به عالم لوح محفوظ. طبیعتا اونا دیگه چیزی که در حق دیگران بدا جلوه می کند در حق اونها طبیعی و یک روند معمولی جلوه می کند. این هم معنی بدا هست. آقا خدای متعال طبق موازین مقتضیات برنامه رو در حق گروهی جاری می سازد به این معناها، یعنی مثلا فرض کنید قوم گناهکار، خدای متعال سنتش بر اینه که قوم گناهکار رو عذاب کند، بعد یک نفر تو این بین پیدا میشه دعایی میکند آنچه که بنا بود به حد اقتضا واقع شود چی بود؟ محو میشه. اینم بنا بود، نه اینکه آماده شده بودن آستینا بالا زده شده بود بعد خدای متعال آستینا زد پایین، گفت حالا که اینطور شد ما دیگه از تصمیم بر میگردیم. از تصمیم برگشتن نیست، از اول اینه که اگر کسی دعا نکند عذاب می آید، دعا می شود عذاب نمی آید. این هر کدام موضوع مثل موضوع حکما، مثل موضوع اگر اضطرار نباشد وجوب وضو است، اگر اضطرار باشد وجوب تیمم است. اضطرار میاد وضو جاشو میده به تیمم، اضطرار میره تیمم جاشو میده به وجوب وضو. اینا همینطوره، دقیقا همینطوره، مثل حکم اولی و ثانویه. البته خب اینا میدونید یه وقت مثلا کلامی مهم ما فکر کنیم حالا تمام شد جفاست هم به مسئله و هم به زحمات علما، باید در این خانه در این زمینه مطالعات گسترده تری انجام بده. بله
این حالت شناوره،
حالا تعبیر کنید شناور اشکال نداره، حالت مقتضی و در حد اقتضا و نه علت تامه، بیان فلسفیش اینه دیگه، شناور و منعطف و منبسط و غیر منقبض، اینا مال منبره دیگه، علت تامه و اقتضا مال فلسفه است. اشکال ندارم که من نمیگم غلط
تبدل
موضوع میشه دیگه. ولا بعث لصرف الکلام الى ما هو نخبت القول فی النسخ، منصرف کنیم سخن را به آنچه که گزیده گفتاری در نسخ. ایشون از هم اول میگه من که من نمیخوام بحث کنم، فقط میخوام گزیده گویی کنم. ف ان النسخ و ان کان رفع الحکم ثابت اثباتا، اگرچه برداشتن حکم موجود حکم ثابت در ظاهر، اگر دقت کنید دوستان من کمی اثباتن و حالا به چیز خودم دقیق و قشنگ معنا کردیم، گفتیم اثباتن یعنی حکمی که ثابت است به حسب دلیلی که داره، نه این که دلیلش ظهور در دوام داره به مقدمات حکمت، حرف دیروز یادتونه، نه این که دلیلش به مقدمات حکمت ظهور در دوام داره، پس این حکم میشه چی؟ میشه ثابت که بعد برش میداره. اگرچه برداشتن حکم موجود، حکمی که ثابت است و بناست باشد به حسب پشتوانه‌ای که داره به حسب دلیل، ولی در حقیقت پیشگیری از حکم آینده هست در واقع. ببینید این حکم دوم رو به معنای حکم آینده، چون حکم گذشته که کارش نمیشه بکنه، حکمی که بناس بیاد پیشگیری میشه. خب این چیز تعریف نفس بود به حسب ظاهر و باطن. یه نقطه بذارید بیام سراغ فلسفه. فلسفه نفس چیه؟ میفرماید که و انما اقتضت الحکمت و اظهار دوام الحکم و استمراره او اصل انشائی و اقراره مع انه به حسب الواقع لیس له قرارون او لیس له دوامون و استمرارون. اقتضا می کند حکمت الهی که اظهار کند، خدا اظهار کند به پیغمبر، پیغمبر هم اظهار کنند به مردم. اینطور میشه دیگه، دو تا اظهاره. اظهار کند خدای متعال یا پیغمبر به مردم اونجا که خبر داشته باشه، همه اینا میگیره. اظهار کند دوام حکم را و استمرار حکم را یا اصل انشای حکم را و چی؟ اقرار حکم را. اولی مال جاییست که بعد استمرارش برداشته میشه، وگرنه قرارش برداشته نمیشه ولو برای مدت کوتاه باشه. دومی مال جاییست که انشا و قرار میشه بعد اصلا از ریشه، مثل اوامر امتحانی دیگه. حالا اینجا دوستان ببینید یه ریزه کاری هایی هست باید دقت کنید. اینه که میگه که حکمت اقتضا میکند اظهار دوام حکم و استمرار حکم. ببینید اظهار دوام یه لحظه به شکل ابدن و مثلا دائما و اینا که خب البته میدونید این ندارین، اصلا نمیدونم اصلا یه مورد داریم یا نه. این اظهار دوام میدونید چجور معنا کنید؟ همون اطلاق مقدمات حکمت، همون ظهور اطلاقی. بله ظهور اطلاقی یعنی حکمت اقتضا میکنه که حکمو یه جوری بگند که مخاطب ما برداشت دوام بکنه، برداشت ابدی بکنه، ولی بعد برداشته بشه. پس اظهار دوام زیرش یادداشت کنید، ولو به حسب ظهور اطلاقی که دیروز داشتیم مقدمات حکمت. با این که به حسب واقع، با این که حکم به حسب واقع لیس له قرار یا لیس له دوامون و استمرار، لف و نشر نامرتبه ها و ذالکه، باز توضیح میده، میخواد همچون قرص بشه تو ذهنتون. میگه بیان مطلب اینه که ان نبی صادق صلی الله علیه و آله لشر، این صاد رو بهتر بود که قبل از صاده، ان نبی صلی الله علیه و آله صادق لشر، پیامبری که مبین صادق، صدعه یعنی کشفه یعنی بیانه، نبیی که مبین شریعته، ربما یلحم به علم حضوری درون خودش میابد ولو واسطه یه وحی هم نیست، یا نه اصلا وحی میشه بهش، فرشته نازل میشه از طرف خداوند وحی میکند، الا ان وحی میشه به او که ان یظهر الحکم او استمراره، اظهار کند حکم را اگر بخواد اصل قرارش زیر سوال بره، یا استمرارش رو مع اطلاعه علی حقیقت الله، با اینکه پیغمبر میدونه این حکم ابدی نیست و انه ینسخ فل استقبال، یا نه اصلا مع عدم اطلاعه علی ذلک لعدم احاطته به ما به تمام ماجرا فی علمه تبارک و تعالی، همه چیز که خبر نداره. گاهی میشه دیگه، حتی جالبه گاهی اون روایاتی که راجع به علم ائمه علیهم السلام هست، خب معمولا یک حدی رو میذارن در اون روایاتی که راجع به ذیل آیه چیز هست، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یترد الیک ترفق، امام باقر میفرمایند که اسم اعظم 73 حرف، حالا منظور از حرف چیه؟ و یک حرف از این 73 حرف نزد آصف ابن برخیا بود که اون قدرت رو داشت، و از اون 73 تا دو تاش 72 تاش پیش ما، البته یکیش هم مال خود خدا، مثلا این یکیشه دیگه، که حتی اونجا میگن که بالاخره یک حرف رو خدای متعال به کسی نداده، نگه داشته، میشه اینطور پیش بیاد. و من هازل قبیل لعلهو یکون امر ابراهیم به ذبح اسماعیل، شاید از همین قبیل باشه عدم اطلاع، چون اگر ابراهیم خبر داشت که امتحان نمیشد، که خیلی هم احتیاط میکنه ایشون، بالاخره تخصص ایشون شاید نباشه، میگه شاید، خب بالاخره ما پشت پرده رو چه میدونیم، بله شاید ابراهیم هم خبر داشت، اما این در واقع نمودی بود و نمادی بود و درسی بود برای دیگران، لذا با احتیاط میگه، میگه از همین قبیل شاید بوده باشد، لعله یکون و امر به جناب ابراهیم در مورد ذبح اسماعیل. خب بله، نه من از این تمثیل، سوال خوبی بود، از این تمثیل ما نمیفهمیم، شاید این فقط در همین حد عدم اطلاع میخواد شاهد بیاره، ما از اون عبارت لیس له قرارون، بله، که در مقابل استمرار، آخه اون حکمی که قرار نداره هیچی، در مقابل اون حکمی که مثلا یه بار عمل میشه بعد از بین میره، این تو باید بگیم دیگه، به خاطر اون من چیز گفتم، ولی دقت هم کردید از اولم که توضیحم گفتم چی؟ یه تعبیری کردم ها، ظاهرن، بله ظاهرن، چون اونو میشه یه جور دیگه معنا کنی که عبارت کلن عوامر امتحانی رو نگیره، به این شکل آنچه که جدن صادر میشه برخی وقتها یعنی اصلا اقتضا میکنه که صادر بشه، منتها به عمل و وقت حضور میرسد یا وقت حضور نمیرسد، انشاءش جدیست ولو امتثال نمیطلبد. حالا دیگه بحثش بمانه،
قابلیت استمرار به قطعات زمانی داشته باشه، خود دیگه که تفریل بخوره، اما یه فرقه اما لایه چیزی نیستی مثلا بگی روبه بهتون مقدس نماز
بخونی تا اصلا قابلیت امتداد کن داره زیب کن تا. خب بله، اما نقطه اینه، یعنی در واقع این قضیه استمرار هر چیزی به حسب خودشه، استمرار این به اینه که اجرا بشه، استمرار به اینجور معنا کنیم، البته اگر ما اصلا تخصیص و تخصیص ازمانی بگیریم، میدونید آقای حکیم اینا یک از اشکالاشون همینه که شما اگر نسخ رو به تخصیص ازمانی معنا کنید، مثل عوامر امتحانی غیر جدی رو نمیگیره، در حالی که گفتم مثل آقای حکیم آقای اصفهانی میخوام بگم آقای آخون نسخ رو در عوامر امتحانی هم میبره. حالا بالاخره پشت پرده خیلی حرف اینجا بخوام وارد بشیم از بحثمون فاصله میشه، اونا دیگه بذارید برای این بعدن میشه. وقتی من نقلم از آقای حکیم تایید نبود ها، خواستم صرفا دفع شر شده باشه،
یه بحث اصطلاحیه که ما اصلا نسخ و شامل اینها بگیریم یا نه.
بله همینطوره،
بله
حالا اصطلاحی صرف ببینید بحث سر کلمه نیست، بحث سر اینه که آخه ما اصطلاح ولی یه واسط هم که نداریم، که شما اگر میخواد بگید صرف اصطلاح بس دعوا کردن بی ارزشه، مثلا اونایی که میگن وقت حضور هم شرطه، خب اونا عوامل امتحانی رو نفس نمیدونن، بله ولی اصلا نمیشه اشکالم بگیری، بهرن حرف آقای آخوندم تلاشش امروز بی جا میشه، اگر میخواد این نتایج رو بگیرید ما زیر بار نمیریم، چون بالاخره واسط هم که ما نداریم، ما یه تخصیص داریم و یک نه، بله و اینا چی میگید شما، اون آقایون چی میخوان بگن، صرف اصطلاح هم نیست. یعنی ما بله اگر کسی اینا رو نه نفس بدونه نه تخصیص بدونه و یه اصطلاحی بیاره، اون وقتی که این حرفا از بین میره، صرف اصطلاح نیست. و هم بله، اما اینم هست که ما میتونیم بنده پیدا بشم میگم آقا اینا رو ما نسخش نمیگیم، تخصیصش هم نمیگیم، مثلا بهش میگیم یه چیز دیگه، بهش میگیم مرس حالا هر چون خود بگیم. و این و حیث و عرفته، گوش کنید آقا، از این حیث و عرفته میخواد بحث رو رفت بده، میگه حالا که آشنا شدی که نه به حسب حقیقت یکون و دفعا و این کانه به حسب ظاهره رفعا، فلا بحث بهی مطلقا ولو کانه قبل حضور وقت العمل. اشکالی نیست به نسخ مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی که بعد حضور وقت عمل، چه؟ قبل وقت حضور عمل. خب قهرا دوستان یه مقدار بحث گذاشتم به هم میریزه، اینو میخوام بگیم دیگه، که چون ما میگفتیم اگه قبل حضور عمل باشه حتما تخصیص، دیگه الان نمیگیم حتما تخصیص. از اینجا دوستان وارد اشکالاتی میشه که احیانا در نسخ وارد کردن. لعدم لزوم البداء المحال فی حقه تبارک و تعالی، چون نسخ به این معنا، نسخ به معنای پیشگیری نه به معنای پسگیری، بله؟ آن این دفعه کسی یه حرف میزنه پس میگیره، یه حکمی میکنه پس میگیره، یه دفعه پیشگیری میکنه. میفرماید که حالا که نسخ شد پیشگیری نه پسگیری و پشیمانی، دیگه لازم نمیاد بداء محال در حق خدای متعال. بداء محال به کدوم معناست؟ همون پشیمانی ها، به معنایی که مستلزم تغییر اراده خدای متعال با اتحاد فعل ذاتن و جهتن. آخر میگن اونایی که دلشون مخواد هر دو تفسیر کنن میگن بدا پشیمانیه، یعنی فعل، نه اصل فعل نه جهت فعل. ببینید مثلا یه دفعه اصل فعل عوض میشه، نماز میشه مثلا خوابیدن، یه دفعه اصل فعل عوض نمیشه، جهتش عوض میشه، صلات صلاته، ولی تا حالا جهت قصد نداشت، حالا جهت قصد داره. اونایی که میخوان بگن نسخ محاله بدا محاله، میگن فعل که هست، جهتش هم که عوض نشده، پس چرا حکم عوض شد؟ بالاخره به قول آقا یا منسوخ غلط بوده حکم اولی، یا نسخ غلط حکم دومی. میگه نه هیچ کدوم اینا پیش نمیاد، حکمی جعل شده بود ادامه اش پیشگیری شد، بله، چیزی هم تا حالا عوض نشد، اراده خدا هم تغییر نکرد، ما نمیدونستیم، ما یه مکلف بعد متوجه شدیم. رضا میفهمد که پیش نمیاد بدای محال در حق خدای متعال به همون معنایی که بدای محال داره که مستلزم تغییر اراده خداست با اتحاد فعل ذاتن و جهتن. و الا، و الا یعنی چه دوستان؟ اگر پیشگیری نبود، اگر پسگیری بود، اگر پشیمانی بود، لزمه امتناع و نسخ اول حکم المنسوخ. و الا لازم میاد یا نسخ محال باشه، یعنی همون از این به بعد، یا منسوخ محال باشه، اونی که قبلا آمده بود. اگر تعبیر کردون لازم امتناع ناسخ یا منسوخ راحت تر میفهمیدید، ولی منظورش همینه. فهمیم کنه دیگه، همین میشه، یعنی نه بلا پیش میاد، نه وقتی که بلا محال پیش نیامد قهرن امتناع نسخ و منسوخ هم پیش نمیاد. فإن الفعل، ببینید این وجه امتناع، اگه کسی بخواد امتناع کن بگه فإن الفعل ان کان مشتملا علی مصلحت موجبت للامر به، یک عمل اگر مصلحت ملزمه داره به جای مصلحت موجبه امر بود، امروزه میگن مصلحت ملزمه، اگر یک عمل مصلحت ملزمه داره، امتنع عن نهی عن، نهی از اون محاله. مثلا اگر اول واجب شده محال دیگه نهی بشه، و الا اگر مصلحت از اول نداشته امتنع عن امر به. ایشون میگه وذالک لأن الفعل او دوامه لم یکن متعلقا لارادته. سوال میکنم از شما، ذالک بیان چیه؟ بله، این که بدا پیش نمیاد، بله، لعدم لزوم بدا محال، و این که پیش نمیاد که یا نسخ ممتنع باشد یا منسوخ ممتنع باشد. میگه بیان مطلب این دوستان ذالک رو بزنید، علت عدم لزوم بدا، علت عدم لزوم مشکل در نسخ. بیان مطلب اینه که ان الفعل، میگیم جان من، ان الفعل او دوامه، او فعل یا دوام فعل، یعنی هی عرض که میاره ها، باید فعل مثل فعلی که امتحانی باشه، یک فعل امتحانی، یا دوام اونجایی که دستور بیاد بعد دوامش بره، از بین بره. اصل عمل یا دوام عمل نبوده از متعلق اراده خدا. تا بگیم آقا اراده خدا تغییر کرد، بدا پیش آمد، هرچی دلمون میخواد بگیم، نبوده. فلا یستلزم نسخ امرهی به نهی تغییر ارادته، مستلزم نیست نسخ امر به نهی. اونجایی که مثلا واجب باشه بعد نهی بشه، مستلزم تغییر اراده نیست. ولم یکن الامر بالفعل من جهت کونه مشتملا علی مصلحه. اگر امر به فعلم شد، مثلا جناب ابراهیم امر به ذبح اسماعیل شد، نه به خاطر این که مصلحت داشت، و انما کان انشاء الامر به، اصل انشاء یا اظهار دوام عن حکمت و مصلحه. اینجا دوستان اگر اهل دقت باشید داره اساس یک نظریه رو میپردازه. میدونید معمولا تو کتاب ها پر شده از اینکه احکام تابع مصالح و مفاسده، و چون معمولا هم این بحثا رو کمتر افراد منبع دم دست دارن، حاضرم نیستن روش تأمل کنن. از بزرگان ما، از اعاظم ما گرفته تا همینطور ای تو دهان هم دیگه میذارن، این از اون اون از اون، احکام تابع مصالح و مفاسد، در حالی که اندیشه دقیق این نیست. اندیشه دقیق اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد احیانا و تابع مصلحت در اصل تشریعی وقتا هست. اندیشه که ما خودمون دنبالش میکنیم اینه دیگه. البته هر جا مصلحت و مقصده باشد الزاماً حکم هست. ببینید احکام دال بر مصلحت نیست، ولی مصلحت دال بر حکم هست. بله خب جالبه دیگه.
بله این همه رو رد دادن به نحو علیت
ما حالا این بحث رو من هم در فقه عقل آوردم مختصر، هم در فقه و مصلحت، بیشترش در فقه و مصلحت که حتی هنوز چاپ نشده، اینو دوستان مطالعه کنن. اشکال نداره که اندیشه ها باید به هم بریزه و چیز بشه، منتها حداقل به عنوان کسی که اقلا حدود 200-300 ساعت به این موضوع کار کرده و حدود 15 سال هم بیشتر از 15 سال تاریخش که من نگاه میکردم به سالهای 60 برمیگرده، من هر چی از نصوص بوده جمع آوری شده، نصوص این طرف، نصوص اون طرف، اقتضای عقل، ترجیح بلا مرجح، حرف فلاسفه، حرف اشاعره، اونا رو هم ببینید. البته و اما البدا فی تکوینیات، بدا در تکوینیات به غیر ذات المعنا، میفهمد؟ و اما بدا در تکوینیات که همون نفس میشه در تشریعات به غیر این معنا. کدام معنا؟ همون معنای محال ها. آخر معنای محالش هم در تشریع محاله هم در تکوین. به غیر اون معنا فهوه مما دل علیه روایات المتواترات کما لا یخفا و مجمله ان الله تبارک و تعالی اذا تعلقت مشیعته تعالی به اظهار ثبوت مایم بود. گاهی وقتا خدا مشیتش تعلق میگیره که اظهار کنه ثبوت آن صورت گر آینده محوش میکنه. لحکمت داییت الى اظهاره، اگر حکمت اتضا کنه وقتی که تعلق بگیره الهمه اوها الى نبیه او ولیه، به پیغمبرش وحی میکند، به ولیش الهام میکند ان یخبره، به میگه شما خبر بده. حالا مع علمهی به انهو یمهو، گاهی مخبر میداند که برنامه خدا رو خبر داره، او مع چی؟ عدم علمهی به لما اشیر الی من عدم الاحاطه به تمام ماجرافی علمه. خب و انما یخبرو به، خب پیغمبر خبر میده، آخه کس میگه پس این خبر پیغمبر علکی، خبر ولی علکیس، میگه نه او خبر میده لانه حال الوج اول الهام، بخونید لارتقاء نفسه الزکیه و اتصاله به عالم لوح المحر و الاثبات اتلع علا ثبوته. در واقع یک مرحله از دیگران بالاتره، یک مرحله از علم آمده، چون متصل به عالم محو اثبات شده خبر داره. اما ولم یتلع علا کونهی معلقن علا امرن غیر واقع، یه شرطی داره که اون شرط واقع نمیشه، یا معلق به عدم موانع و بعد مانع پیدا میشه. میگه اگر صله رحم نکنه، اتفاقا تو آخرین لحظه صله رحم مثلا میکنه، یا میگه فلانه رو عذاب میکنه اگه توبه نکنه، اتفاقا آخرین لحظه توبه میکنه. قال الله تبارک و تعالی یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده علم الکتاب، اگه درست بخونیم آیه نعم من شملت باشه دیگه انشاءالله.